شنوندگان عزیز و ارجمند، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم تا دقایقی دیگر این برنامه رو اجرا خواهند کرد و در خدمت شما هم همبستنان گرامی خواهند بود. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید با آرزوی عصری خوش برای تک تک شما عزیزان.
گفتگوی اجتماعی چرا طرح تحول نظام سلامت که به طور قطع از گسترده ترین طرح‌های وزارت بهداشت بوده است با مشکل جدی مواجه شده است؟ آیا مشکل در اجرای پروژه بوده است؟ مکانیزم ها و بازوهای اجرایی طرح دچار چه بحران ها و مسائلی بودند که تحقق آن را با چالش مواجه کرده است؟ کدام نهاد یا سازمان رسالت اجرایی خود را در این راستا انجام نداده است؟ و نهایت اینکه راهکارهای مؤثر در برون رفت از این موزل کدامند؟
کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم،
افزایش پاسخگویی نظام سلامت،
بیمه ایرانیان،
طرح تحول سلامت
را چطور ارزیابی می کنید؟
چه مشکلاتی بر سر طرح تحول سلامت وجود دارد؟
آیا طرح تحول سلامت شکست خورده است؟
به نام خدای مهربان، هموطنان جان، دوستان عزیزم سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی اجتماعی که از شبکه رادیویی گفتگو بر شما داره پخش میشه به صورت زنده و مستقیم. جا داره که درودی بفرستم هم به شنوندگانمون و هم به بینندگانمون، چرا که همزمان تصویر ما رو هم شما میتونید ملاحظه بفرمایید از طریق سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir. خیلی خوشحالیم که شما امروز هم با ما هستید. ما حدوداً یک ساعت با شما خواهیم بود و عزیزانی که از ابتدای هفته برنامه ما رو هر روز دنبال کردند حتما مستحضرند که ما از آغازین روز هفته در ارتباط با بزرگترین و مهمترین طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت کنونی و دولت قبلی داریم صحبت میکنیم. منظور طرح تحول نظام سلامت هست که بسیار حرف و حدیث به دنبال خود داشته و از سال 93، از اردیبهشت ماه 1393، بعد از ماها بحث و کارشناسی و گفتگو و چالش، بالاخره کار خودش را آغاز کرد، کلیدش زده شد و از اون روز تا امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم همراه با فراز و نشیب‌های بسیار بوده. کارشناسان، منتقدین بسیار در ارتباط با بحران‌هایی که در طول مسیر این طرح مواجه شده باهاش صحبت کردند و البته لازم به ذکر هست که این طرح همراه با موفقیت‌هایی هم بوده در برهه‌های زمانی مختلف، علل خصوص کاهش پرداخت از جیب مردم که شاید مهمترین ویژگی طرح بوده که در سالهای ابتدایی آغاز طرح هم بسیار چشمگیر بود این مسئله و مردم از این طرح به این دلیل شاید راضی بودن، اما یواش یواش جلوتر که رفتیم خب با بحران ها مشکلاتی مواجه شد، از جمله عدم هماهنگی بیمه های مربوط به سلامت با اهداف طرح و عدم پرداخت به موقع کارانه ها، در نتیجه دیر کرد و پرداخت هایی که دچار تعویق شده بودند توسط بیمارستان ها، علل خصوص این مشکل در بیمارستان های دولتی بسیار بسیار چشمگیر هست و امروز روز شاهد هستیم که خیلی از کارانه ها به تعویق افتاده و این مشکل به هر حال شاید مسئله اصلی باشه که گریبانگیر این طرح هست، از جمله دیگر مشکلاتی که ازش نام برده میشه به عنوان چالش اصلی امروزه طرح، عدم پایداری منابعی هست که روز اول برای این طرح تعریف شده بود که خب هر ساله شاید منابع تخصیص یافته دچار کاهش شد و همون منابعی هم که تخصیص یافته به طور کامل پرداخت نشده. به هر حال ما امروز بررسی خواهیم کرد جوانب مختلف طرح تحول سلامت رو و اصلی ترین نکته‌ای که امروز بهش خواهیم پرداخت این هستش که چرا این طرح همانند روز اول پرقدرت جلو نمیره. با ما همراه باشید با برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
این گفته سعید نمکی، وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که میگوید
طرح تحول سلامت همه چیز داشت جز تفکر و منطق اقتصادی.
اگرچه در سالهای اخیر نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت‌های بهداشتی اولیه به پیشرفت‌های چشمگیری در سطح کلی سلامت و بالا رفتن شاخصهای مربوط به آن برسد، اما همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاستگزاران برقراری عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات سلامت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور با عنایت به وظایف و مأموریت‌های کلی و اسناد بالادستی اجرای برنامه تحول سلامت را پس از یک مرحله مطالعاتی از اردیبهشت ماه سال 1393 آغاز کرد.
تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا شد.
گرچه اجرای طرح زمینه افزایش رضایتمندی مردم و گروهی از دست‌اندرکاران حوزه سلامت و همچنین بهبود شاخصهای سلامت را فراهم آورد،
ولی تداوم اجرای طرح با چالش‌های جدی مواجه است که از اهم آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
تغییر هرم جمعیتی.
با توجه به رشد کاهنده جمعیت کشور و روند روبه رشد پیر شدن جمعیت طی سالهای اخیر، علارغم رویکرد دولت در افزایش میزان موالید، هرم جمعیتی کشور به سمت افزایش جمعیت استفاده کننده از خدمات درمانی روبه افزایش می باشد.
افزایش تصدیگری دولت و به حاشیه رفتن وظایف حاکمیتی.
با توجه به روند فزاینده رشد اعتبارات وزارت بهداشت، رشد 189 درصدی سال 96 نسبت به قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت و از آنجایی که وزارت بهداشت خود به بزرگترین ارائه کننده خدمات درمانی تبدیل شده است، وظایف تصدیگری دولت در این حوزه در حال افزایش است.
محدودیت منابع عمومی و وابستگی بودجه به نفت.
در حال حاضر با توجه به محدود بودن منابع مالی بودجه عمومی و همچنین برقراری برخی معافیت‌های مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و از سوی دیگر وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع ناپایدار نفتی، موجب می‌گردد تا تأمین مالی طرح تحول نظام سلامت نیز با چالش مواجه گردد.
پیشی گرفتن هزینه‌های درمان نسبت به خدمات بهداشتی و پیشگیری.
در حال حاضر با توجه به روند فزاینده سهم درمان در اجرای طرح تحول سلامت، رویکرد تزریق منابع در طرح مزبور جای خود را به رویکردهای کنترل هزینه، افزایش سهم پیشگیری و بهداشت داده است.
گستردگی و پراکندگی سازمانها و نهادهای متولی سلامت و تأمین رفاه.
از دیگر چالش‌های موجود در حوزه سلامت، گستردگی و پراکندگی سازمان‌ها و نهادهای متولی این امر از جمله سازمان بهزیستی، سازمان بیمه سلامت، بنیاد شهید امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، بنیادهای خیریه، سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح و سایر مؤسسات عمومی از جمله شهرداری‌ها و نهادهای عمومی می‌باشد که موجب گردیده تا ارائه خدمات به مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردد و علاوه بر آن هدر رفت منابع عمومی و عدم بهره‌وری و کارایی را نیز به دنبال دارد.
کسری شدید منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای.
پس از اجرای طرح تحول سلامت، دو بیمه اصلی درمان پایه کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت که بیشترین بار هزینه‌های مالی را بر عهده دارند، با رشد شدید هزینه‌های درمان مواجه شدند، به نحوی که طی دو سال پس از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌های درمان تأمین اجتماعی بیش از 44 درصد در سال رشد داشته، در حالی که رشد درآمدهای تأمین اجتماعی کمتر از 23 درصد در سال بوده است.
بدهی‌های بخش سلامت.
در حال حاضر بدهی بخش سلامت در حوزه بیمارستانی و همچنین بدهی به سازمان‌های دارویی در مجموع بالغ بر 150 هزار میلیارد ریال است که از این میزان بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال آن بدهی دارویی میباشد.
جهت مرتفع نمودن چالش‌های مورد اشاره، برخی پیشنهادات به شرح ذیل میتواند مد نظر قرار گیرد.
اصلاح نظام پرداخت هدفمندی یارانه‌ها و سایر پرداخت‌های انتقالی دولت.
مدیریت وزارت بهداشت بر کلیه امور مربوط به سلامت.
تجدید ساختار بیمه ها و تجمیع آنها در قالب صندوق مشترک.
ارتقاء کنترل و نظارت وزارت بهداشت بر خدمات بخش خصوصی.
خب خب خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. اجازه بدید که من مهمانانی که امروز در استودیو برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتشون هستیم رو خدمتتون یک به یک معرفی کنم. جناب آقای دکتر بیژن نقیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن راینولوژی ایران، جناب آقای دکتر خسرو رحمانی، معاون توسعه مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پزشکی. خدمت شما عرض شود که آقای دکتر مهرداد حق‌ازلی، معاون دبیرکل شورای تخصصی وزارت بهداشت، و جناب آقای محمد شریفی مقدم، معاون توسعه و منابع انسانی سازمان نظام پرستاری، در خدمت این عزیزان هستیم. و البته به صورت تلفنی هم ارتباطی برقرار خواهیم کرد با جناب آقای دکتر عباس‌علی پوربافرانی که ایشون عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هستند. همونطور که در بخش آغازین برنامه امروز خدمتون عرض کردم، قرار هست که یه جمع‌بندی داشته باشیم در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت که چرا با مشکل مواجه شده و احیانا چه مکانیزم ها و بازوهای اجرایی در طرح دچار بحران شدن که به هر حال تحقق اون رو به طور کامل با چالش مواجه کردن. اجازه بدید که با آقای محمد شریف مقدم، معاون توسعه و منابع انسانی سازمان نظام پرستاری، گفتگو رو آغاز کنیم. جناب شریف مقدم، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام رحیم، من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مردمی گفتگو و همچنین جناب آقای نقیب‌زاده، خدمتشون هستم.
زنده باشید. البته ما در یکی از برنامه هایی که در طی این هفته در ارتباط با یکی از جوانب طرح تحول سلامت داشتیم، خدمت شما بودیم و نظرات شما رو در اون خصوص شنیدیم. اما به طور کلی اگر مقدمه‌ای در ارتباط با طرح دارید بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب طرح تحول نظام سلامت در برنامه پنجم توسعه به این شکلی اشاره شده بود که این طرح انجام بشه. خب طبیعتاً با توجه به بحث
بحث
سلامتی که جزء اولویت های دولت ها هستش، خب دولت تدبیر رو میدم بحث طرح تحول رو در دستور کار گذاشت که اجرا بشه.
بله،
خب اون چیزی که قانونگذار مد نظرش بود این بود که به یه شکلی مردم بتوانند که از در بحث سلامت از خدمات این طرح و ارزش‌های این طرح استفاده کنند. من فکر میکنم که یه مقدار طرح عجولانه بود.
بله.
و اون زیر ساخت‌های لازمی که براش باید فراهم میشد نشد. خب طرحی که به این وسعت و با این گستره و با هزینه‌های به هر صورت زیادی که دولت اون رو متحمل شد، انتظار می‌رفت که بتونه بیشتر از این، یعنی الان که 4 سال تر گذشته اگر بحث هزینه فایده رو بخوام بذاریم، آنقدر که هزینه شده شاید فایده نداشته باشه. نه، نه اینکه فایده ای نداشته، قطعا خب به هر صورت هم اثرات مثبتی داشته. اگر زیر ساخت‌های لازم مهیا می‌شد و داده‌های واقعی به تزریق می‌شد و از صاحب نظران و به ویژه صاحبان فرایند، یعنی اونایی که می‌خواین طرح اجرا کنن، توجیه می شدن یا به یه شکلی پایلوت می شد، شاید مشکلاتش خیلی کمتر بود. خب تر بسیار عجولانه، من اعتقادم باید نکی پشوانه کارشناسی مناسبی رو نداشته. بله. و در داده هایی که ابتداءن جمع آوری شد برای اجرای تر و به شاید دولت داده شد، این داده ها داده های قابل انتظاری که می رفت نبود، به شکلی می شود غیر واقعی بود، یا به عبارت دیگه میشد بیان کرد که اون پیشبینی های لازمی که فکر میکردن که با مثلا این بودجه میشود این طرح رو اجرا کرد، اون پیشبینی لازم رو انتظارات پیش رو برآورد نکردن.
بسیار خوب، یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر عباس‌علی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز
خیلی متشکرم. آقای دکتر، طرح تحول نظام سلامت رو آیا طرح موفقی میدونید؟ و اگر پاسختون منفی است، مهمترین دلایلش رو چی میدونید؟
طرح تحول نظام سلامت در ابتدای راه به هر حال تونست رضایت نسبی و اولیه را جلب بکنه، به دلیل نیازی که مردم در اون ذهن سلامت واقعا به یک کار و یک تحول داشتن. اما متاسفانه با چالش هایی روبرو شد که نتوانست در ادامه راه اون موفقیت نسبی اولیه را پایدار نگه داره. لذا اگر بخوایم بگیم طرح تحول نظام سلامت، خب در مجموع میشه گفت که بالاخره نیاز مردم را در مقطعی از زمان در حوزه سلامت مرتفع کرد، اما به دلیل عدم مدیریت منابع، عدم دو به قول معروف مدیریت صحیح منابع، چون بعضن منابع هم انسانی هم منابع تجهیزاتی، همه اینها به نوعی پرت شد و بسته هایی که از ابتدا در طرح تحول تعریف شده بود همش اجرایی و عملیاتی نشد. بیشترین هدف رفت روی این نکته که به هر ترتیبی شده پرداختی از جیب مردم کم بشه. متاسفانه خب شاید در زمینه کاهش پرداخت از جیب مردم تونست درست عمل کنه، اما از یه طرف نتونست مدیریت بکنه که به چه شکلی باید این منابع موجودی که از هر جایی اختصاص پیدا کرد رو مدیریت بکنه. دو تا نکته اساسی بود، یکی این که خب به هر حال بعضی از منابع طرح محقق نشد، علارغم این که در قانون پیش بینی شده بود برخی جاها خب انجام نشد، برخی جاها بیش از تعهداتی که در برنامه پیش بینی شده بود تعهد ایجاد شد در حوزه بیمه. در حوزه پرداخت کارکنان قرار بود مبتنی بر عمل کرد باشه، نتونستن ساماندهی لازم در این حوزه بکنن و خب ابتدای تر یک رضایتی باز در حوزه کارکنان ایجاد کردن، بعد نتونستن بدهی هاشون رو بدن، مطالبات کارکنان، پزشکان، متخصصین رو بدن و بعد موجب نارضایتی در اون قشر هم شد که الانی که ما با هم داریم صحبت میکنیم شاید بیش از یک سال، شاید که نه حتما بیش از یک سال کارانه این قشر زحمت کش پرستار و ماما و کارکنان و اینها و پزشکان حتی پرداخت نشده.
درسته.
این که به هر حال این تصمیمات خرق‌الساعه بعضن نتونست طرح تحول نظام سلامت را در ادامه مسیر سربلند معرفی بکنه، اینها خب متاسفانه ضرر زد به اصل تر و الان با خیلی از افراد در جامعه شاید صحبت بکنید طرح تحول نظام سلامت را یه طرح نامناسب و نادرست میدونن،
در
حالی که ما اذعانمون بر این هست که واقعا نیاز به یک تحول اساسی در حوزه سلامت بود.
قطعا وجود داره. بله، خیلی متشکرم از آقای دکتر پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی که با ما در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی همراه بودن. خب اجازه بدید که ما بحث رو داخل استودیو ادامه بدیم. دوستان در داخل استودیو حضور دارن و نظر آقای شریف مقدم رو پرسیدیم. بریم سراغ جناب آقای دکتر نقیب‌زاده که همونطور که خدمتتون عرض کردم رئیس انجمن راینولوژی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. یه سلامی با شنونده ما داشته باشیم و به عنوان مقدمه نظرتون رو ابتدا در ارتباط با طرح تحول سلامت بفرمایید.
اول سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستان عزیز که در خدمتتون هستیم و شما. البته به حال قضیه خیلی کاری که وجود داره طرح سلامت، همه ما مبتلاش هستیم، ولی شاید افراد دیگه‌ای باشن که بیشتر از من شخص من بتونن نظر کارشناسی بدن. من فقط به عنوان کسی که بازخوردش به گروه پزشکی میرسه من عرض کنم خدمتتون. ببینین همیشه تو مملکت ما طرحهایی هست که حتما نیت خیلی پشت درشه. حتما نیت خیلی پشت درشه، ولی متاسفانه نیت خیر نمیتونه به تقریبا به اپلای بشه، یعنی جای تو قرار بگیره تو محل خودش. چرا؟ کشور کارشناسی نمیشه. کارشناسی نمیشه یعنی چی؟ یعنی شما باید برای یه کاری که میخوای عملش انجام بدید باید ببینید اولا یک منابعتون کجاست، منابع مالیش کجاست، چه کسانی در این طرح میخوان ازش درش کار انجام بدن، چه کسانی هستن که در این کار میخوان سود ببرن. خب ما دلمون میخواد بله بیماران هیچ وقت هزینه ای پرداخت نکنن بابت کاری که انجام میدن. خب به طبع خیلی نظر خوبی است و خیلی عالیه، ولی آیا بودجه هایی که براش تخصیص داده میشه به طور مستمر ادامه پیدا میکنه یا نه فقط یک بالک بودجه داده میشه و این بالک بودجه در این محدوده زمانی هزینه میشه و روش نظارت متاسفانه گاهی موقع نمیشه، عملا منجر به این میشه که تر در انتها فشل باقی میمونه، نه بیمار راضی هست، نه پزشک راضی هست، نه کادر درمانی راضی هست. خب یه کاری انجام شده. یه مشکل دیگه هم که وجود داره این است که ما همیشه وقتی آزمون خطا برگزار میکنیم توی طرحی که داریم، طرحی بزرگی که داریم، آزمون خطا منجر به این میشه که همیشه مشکل پیدا میکنیم، ولی مشکل رو استمرارش میدیم، نمیگیم آقا اینجا اشکال پیدا کرد حالا وایسیم صبر کنیم که این کار انجام بشه. همچون آقای دکتر فرموده، من اسمشون یادم رفت، آقای دکتر میگن تر خلق و سایه، خودشون گفتن خلق و سایه، تر خلق و سایه به این وسعت و به این عظمت لااقل کسانی که مصوبش کردن، کسانی که پیشنهادش کردن، باید لااقل فکری براش میکردن که چه جوری میخواد انجام بشه. الان شما این تر عملا منجر به این شده که هزینه های درمانی در جامعه به شدت برای پزشکان و کادر درمانی افزایش پیدا میکنه. هزینه های درمانی که پزشک کاری رو انجام داده تو این، به خصوص پزشکانی در شهرستان ها هستن، وابستن به این درآمد.
نه
عملا ما یک سال و نیم پرداخت نکردیم کاراناشون رو، منجر چیز کردیم به فقط یک حقوقی. چون ما الان دارم میبینم رزیدنت های ما هستن که از شهرستان میان،
نه
35 سالشه، اول زندگیش میخواد شروع کنه با یک هزینه بسیار بسیار، فقط با حقوقش داره زندگی میکنه. و بعدم بیمه ها متاسفانه مشکلی که دارن این است که نتونستن حمایت بکنن از این طرف. بیمه ها مشکلات مالی خودشون رو دارن و ما به نظر من با یک دید شاید بگیم نه که خیلی چشم بسته، ولی با یک چشم نیمه بازی وارد یه طرح بزرگی شدیم که به حال فشار آوردیم هم به پزشک هم به کادر درمانی. الان شما نگاه کنید همه بیمارستان ها، من به اون جایی که خودم دارم کار میکنم میبینم، به اینه هزینه هایی که از بیمار دریافت میشه بسیار پایین، خیلی هم خوبه، ولی اون چیزی که جایگزینش میخواد بشه، خرید وسیله‌ای که میخواد بشه، هیچ کدومشون بودجه عملا وجود نداره. شما هر چی که مراجعه میکنید میگن بودجه نیست، وسیله میخوایم بودجه نیست، فلان کار میخوایم، فلان دارو رو میخوایم، بودجه نیست. خب این متاسفانه مشکلاتی است که دیده نشده. فقط یه چیزی که به نظر من، حالا نمیخوام این ترمو به کار ببرم، ولی شاید یه طرحی بود که مردم پسند بود، حالا برای چی این کار انجام شد من نمیدونم، ولی بیشتر مردم پسند بود تا واقعی رایانه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خسرو رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و کارشناس حوزه سلامت. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکی داشته باشید و
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، اعضای محترم، کارشناسان حاضر در استودیو و حضرت عالی، در خدمت شما هستیم.
خوش میام. آقای دکتر فکر می‌کنید که طرح تحول نظام سلامت با توجه به اهداف عالی که برای خودش ترسیم کرده بود یک به یک نحوه اجراش به گونه‌ای بود که بتونه به اون اهداف برسه، یا اینکه نه خیلی این طرح رو کمالگرا میدونید و اهدافی که تعریف کرده بودن متناسب با زیرساخت‌هایی که وجود داشت و بعداً تلاش شد که به وجود بیاد نبود؟
خب همونطور که دوستان هم فرمودند، یک نقاط قوتی داره این طرح و یک نقاط ضعفی هم خب البته داره که باید همه رو با هم دیگه ببینیم. اگر ما این اهداف که می‌فرمایید، اهداف این یکی از اهداف مهمش کاهش پرداخت از جیب مردم باشه که خب مخصوصا در سالهای اولیه تر بهش رسیده شد، یعنی پرداخت مردم در بیمارستان ها به ویژه بیمارستان های دانشگاهی و دولتی کاهش پیدا کرد که همین رضایتمندی مردم رو موجب شد. دوم این که یک بحثی بود که یک بیماری که مراجعه میکنه به بیمارستان، به ویژه بیمارستان دولتی و دانشگاهی که تنها ملجع و پناه یک فردی است که ممکنه منابع مالی زیادی نداشته باشه، این بود که قبل از اجرای این طرح میرفت یک سری تجهیزات زیادی رو بهش میگفتن برو بخر از بیرون بیمارستان با خودت بیار و بیا اینجا بستری بشو. در اون سالهای اولیه طرح و همچنین همین الان هم این نقیصه تا حد زیادی برطرف شد، یعنی اینکه بیمارستان ها ملزم شدند که این تجهیزات رو خودشون تهیه بکنند،